أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبیه دوم در باره تعدد شرط و اتحاد جزاء بود. انظار و آراء بعضی از اعاظم و بزرگان را ذکر کردیم و رسید به نظر امام رحمت الله علیه در این باره. گفتیم امام بحث رو در دو مرحله دنبال کردند. مرحله اول این است که تعارض بین چه چیزی با چه چیزی است. آیا تعارض بین المنطوقین است یا بین منطوق یکی و مفهوم دیگری؟ ایشون در این مرحله به این نتیجه رسیدند که علی جمیع المبانی در باب استفاده علیت منحصره از جمله شرطیه تعارض بین المنطوقین است. اولا و به ذات تعارض بین دو منطوق این دو قضیه شرطیه است و ثانیاً بالعرض به مفهوم سرایت میکنه و تعارض بین مفهوم یکی و منطوق دیگری پدید می آید. این برخلاف نظری است که برخی دادن و مرحوم آقای آخوند در احتمال و وجه اول به اون اشاره کردند که اولا و به ذات تعارض را بین منطوق کل منهما و مفهوم الاخر قرار دادند. خب در این مرحله پس به نظر امام رحمت الله علیه تعارض بین منطوقین. در مرحله دوم بحث در این است که این تعارض چگونه قابل رفع و حل. امام می‌فرماید در باره حل و جمع بین منطوقین با توجه به اختلاف مبنایی که آیون در باب استفاده مفهوم دارند راه حل هم متفاوت و کیفیت جمع بین این دو منطوق هم فرق می کنه. اما بنابر این که علیت منحصره از راه وضع و تبادر استفاده بشه و به دنبال اون مفهوم ثابت بشه، ایشون می‌فرماید تعارض در واقع بین دو اصالت الحقیقه در این دو جمله است. چون تعارض بین المنطوقین با وقتی به منطوق قضیه اول رجوع می کنیم، در جمله اول اصالت الحقیقه دلالت می کنه بر این که خب علیت منحصره خفاء الاذان نسبت به وجوب قصر ثابته، یعنی به دلالت وضعیه این جمله دلالت میکنه بر انحصار وجوب قصر به سبب یا به علت خفاء الاذان. ظاهر این جمله اینه، اطلاقش هم همین اقتضا رو میکنه. در جمله دوم هم همینطوره. جمله دوم یعنی اذا خفی الجدران فقصر هم به دلالت الوضعیه دلالت میکند بر اینکه خفاء الجدران تنها علت ثبوت وجوب قصر. ما پس با دو اصالت الحقیقه در این دو منطوق روبرو هستیم، و چون هیچ یک از این دو بر دیگری ترجیح ندارن، ما هیچ چیزی که موجب ترجیح یکی از این دو دلیل بر دیگری بشود نداریم، لذا هر دو از حجیت ساقط میشن و میشن مجمل. این دو جمله میشه مجمل. این که ما بخوایم مثلا اینها رو حمله بر مجاز بکنیم، این هم وجهی نداره. بالاخره همانطوری که در مورد جمله اول احتمال مجاز داده میشه که این جمله استعمال شده باشد در غیر علیت منحصره، خب در مورد جمله دوم هم چنین احتمالی وجود داره. بنابراین حمل هر یک از این دو بر مجاز هم باز هیچ ترجیحی بر یکی نسبت به دیگری نداره. این که بگیم مثلا اینها ظهور در علیت تامه دارن و علیت تامه اقرب به علیت منحصر است، بالاخره ظاهر اذا خفی الاذان فقصر اینه که علت تامه وجوب قصر خفاء اذانه. خب علت تامه با علت منحصر فرق میکنه، چون ممکنه چیزی علت تامه باشد اما علت منحصر نباشه. خب ما بگیم چون اینها علیت منحصر علیت تامه رو میرسونن و علیت تامه به عنوان یک معنای مجازی در این مقام اقرب المجازات به علت منحصر است، خب اگر این رو در مورد جمله اول بگیم دقیقا در جمله دوم هم همین مطلب قابل پیاده شدنه. لذا هیچ یک از این دو نمیتونه بر غیر معنای حقیقی حمل بشه. پس دو اصالت الحقیقه در این دو منطوق با هم تعارض میکنند و چون هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد و راه برای حمله هیچ یک بر معنای مجازی و اقرب المجازات وجود ندارد، هر دو از حجیت ساقط میشن و کلام میشه مجمل. اونگاه باید بریم سراغ اصل عملی. اینکه بالاخره اصل عملی چه اقتضایی داره؟ این بنابر این که ما حصر را از راه وضع و تبادر استفاده کنیم، اما بنابر این که حصر از راه انصراف استفاده بشه، مبنای ایده این بود که جمله شرطیه دلالت بر علیت منحصره شرط نسبت به جزاء می کند لأجل الانصراف، یعنی جمله شرطیه ولو وضع برای خصوص علیت منحصره نشده اما انصراف پیدا می کند به انحصار. اذا خفی الاذان، درسته بالوضع بر انحصار دلالت نمی کنه اما منصرف است به انحصار، یعنی تنها عامل وجوب قصر خفاء الاذان. در جمله دوم هم کذالک، در جمله دوم هم انصراف پیدا می کند جمله به انصراف. خب اینجا چه باید بکنیم؟ اینجا با توجه به اینکه هر دو انصراف به حصر و انحصار پیدا می کنن، خب باز بین اینها تعارض پیش میاد و چون هیچ ترجیحی بین اینها وجود ندارد و یکی از این دو مرجحی همراهش نیست، باز این کلام عرض به حضور شما میشه ما باید در این مورد بگیم خب این تأثیر داره در وجوب قصر، اون دیگری هم در وجوب قصر تأثیر دارد. ما در فرض انصراف یک حالت دیگر را هم میتونیم تصویر بکنیم و اون این که جمله شرطیه انصراف به انصراف پیدا میکنه لکن اون ادات شرط وضع شدن برای مطلق لزوم یا ترتب، به خلاف فرض قبلی که بر اساس اون ادات وضع شدن برای علیت تامه. ببینید اگر ما گفتیم جمله شرطیه درش ادات جمله شرطیه وضع شدن برای علیت تامه اما انصراف به علیت منحصره پیدا میکنن، این یه نتیجه داره. یک فرض دیگر هم هست و اون این که بگیم ادات شرط وضع شدن برای مطلق لزوم یا ترتب اما انصراف پیدا میکنن به انحصار. پس در هر دو مسئله انصراف به انحصار مطرحه، منتها در فرض اول ادات وضع شدن برای علیت تامه اما در فرض دوم ادات وضع شدن برای مطلق لزوم یا ترتب، چون ممکنه چیزی لزوم داشته باشه یه چیزی مترتب بر چیز دیگر باشه اما علیت تامه تصویر نشه. به هر حال برای مبنای انصراف ایشون دو فرض تصویر کردند. در این دو صورت چه ما بگیم ادات وضع برای علیت تامه شدن، چه بگیم وضع برای مطلق لزوم یا ترتب شدن، اونگاه انصراف حاصل شده انصراف به حصر و علیت منحصره، نتیجه یکیست. نتیجه این است که خفاء الاذان علیت منحصره، علیت تامه مستقله دارد برای وجوب قصر. خفاء الجدران هم علیت تامه مستقله داره برای وجوب قصر. ولی انحصار رو ما از هیچ کدوم از این دوتا نمیتونیم استفاده کنیم. با توجه به این تعارض دیگه نمیتونیم انصراف به اصطلاح انصراف یکی به حصر و انحصار رو ترجیح بدیم بر دیگری. بنابراین نتیجه این میشه که احدهما یؤثر فی ترتب الجزاء، یعنی که انه گفته شده اذا خفی الجدران اذا خفی الاذان اول جدران فقصر، یعنی همون عطف به او که گفته شد قبلا. پس بنابر قول به انصراف جمله شرطیه به انحصار، چه ما قائل به وضع ادات شرط برای علیت تامه بشیم، چه قائل به وضع ادات شرط برای مطلق لزوم یا ترتب بشیم، نتیجه این است که هر یک از این دو مستقلن میتواند علیت داشته باشه برای وجوب قضا، برای وجوب قصر، برای وجوب قصر. اینم بر این مبنا. مبنای دیگر این بود که ما انحصار را از اطلاق استفاده کنیم. دقت بفرمایید، اون تا اطلاق خودش تارتن مستفاد از ادات شرط بود و اخرى مستفاد از شرط و ثالثتن مستفاد از جزا. در خود شرط هم باز اختلاف بود که اطلاق شرط از چی استفاده بشه. به هر حال یه مبنای کلی در باب استفاده انحصار از جمله شرطیه مسئله اطلاق، به خلاف وضع و تبادر و انصراف که گفته شد. اینجا هم عرض به حضور شما باز دو فرض میشه براش تصویر کرد. یه فرض این است که بگیم ادات شرط وضع شدن برای علیت تامه، لکن ما وقتی به اطلاق این جمله شرطیه نگاه میکنیم میگیم این دلالت بر انحصار داره، به عبارت دیگه اطلاق دلالت بر حصر میکنه. خب اینجا باز بین اصالت الحقیقت در جمله شرطیه اول با اصالت الحقیقه در جمله شرطیه دوم تعارض می کنند و هیچ یک از این دو ترجیحی نسبت به دیگری از جهت خود اطلاق نداره، لکن ما وقتی نگاه میکنیم این اصالت الاطلاق اقتضا میکنه خفاء الاذان علت منحصره باشه، اون یکی اقتضا میکنه خفاء الجدران علت منحصره باشه. خب اینجا ظاهرش این است که اساساً بین این دو فرض تعارضی وجود نداره. دقت میکنید در این فرض تعارضی بین این دو اصالت الاطلاق به نظر نمیرسه. دقت کنید در فرض استفاده انحصار از اطلاق هم ایشون دو فرض تصویر کرده. یه فرض اینه که بگیم ادات شرط موضوع برای انحصار و علت منحصره هستن، یعنی وضع شدن برای علت تامه، اینا وضع شدن برای علیت تامه. خب اگر اینو بگیم مثل فرض قبلی که گفتیم ادات شرط وضع شدن برای علیت تامه ولی منصرف به انحصارن، اینجا هم همینطوره، میگیم ادات شرط وضع شدن برای علیت تامه ولی اطلاق اقتضای حصر میکنه. خب اینجا در واقع که انه هر دو ظهور دارن در علیت تامه، هم این ازش علیت تامه فهمیده میشه هم اون یکی ازش علیت تامه فهمیده میشه. دقیقا نتیجه مثل فرض قبلی میشه که کأنه گفته شده اذا خفی الاذان اول جدران فقصر، یعنی عطف با او. فرض دوم اونجایی است که بگیم علیت تامه هم از اطلاق استفاده میشه، یعنی هم علیت منحصره از اطلاق استفاده میشه هم علیت تامه، چون فرق بین علیت منحصره و علیت تامه. فرض کلی ما اینه که اینجا علیت منحصره از اطلاق استفاده میشه، منتها تارتن علیت تامه هم از اطلاق استفاده میشه و اخرا علیت تامه از ادات شرط. اگر بگیم علیت تامه هم مانند علیت منحصره از اطلاق استفاده می شود، اینجا نتیجه فرق می کنه. اذا خفی الاذان فقصر، اطلاقش اقتضا میکنه که اولا خفاء الاذان علت تامه وجوب قصر باشه، همچنین اطلاقش اقتضا میکند خفاء الاذان علت منحصره وجوب شرط باشه، یعنی هم تمامیت علت هم انحصار علت را استفاده بکنیم. خب معنای تمامیت علت اینه که این جزء العله نیست، شریک نداره. معنای انحصار علت اینه که عدیل و بدیل نداره، چیز دیگه هم مؤثر در وجوب قصر نیست غیر از این. خب میام سراغ اذا خفی الجدران فقصر. در مورد اذا خفی الجدران فقصر باز همون دو مطلب با اطلاقش به دست میاد، یعنی اطلاق این هم اقتضا میکند خفاء الجدران علت تامه وجوب قصر باشه، همچنین اقتضا میکند خفاء الجدران علت منحصره وجوب قصر باشه. این اصالت الاطلاق با اون اصالت الاطلاق بینشون تعارض پیش میاد و چون مرجحی وجود نداره، چیزی که سبب ترجیح یکی از این دو بر دیگری نمیشود بشود وجود نداره، هر دو از حجیت ساقط میشن و باید رجوع به اصول عملیه بشه. پس ببینید امام رحمت الله علیه میفرماید بنابر مبانی مختلف در این مسئله کیفیت جمع بین این دو منطوقی که متعارضند متفاوته. طبق مبنای وضع فرمودن بین دو اصالت الحقیقت تعارض پیش میاد و چون ترجیحی در کار نیست هر دو از اعتبار ساقط میشند و رجوع به اصول عملیه میشه. بنابر این که ما انحصار را از انصراف استفاده کنیم بر هر دو فرضش، چه عدات را موضوع برای علت تامه بدانیم و منصرف به منحصر، یا اساساً بگیم عدات وضع برای مطلق لزوم یا ترتب شدن اما در این حال انصراف به علت منحصره دارن، اینجا در هر دو فرضش گفتیم با تعارضی که بین این دو انصراف هست، پس هر یکی از این دو اصل، هر یکی از این دو اصل اصالت الحقیقه بلا تعارضن محکمه. پس نتیجه این میشه که یا خفاء الاذان مؤثر در وجوب قضا یا خفاء الجدران، که انه با او به هم عطف شدن. اگر هم قائل بشیم که اطلاق اقتضا می کند انحصار را، اینجا باز تارتن علیت منحصره را تارتن میگیم علیت تامه از عدات بالوضع استفاده میشه و اخرا میگیم علیت تامه از راه اطلاق استفاده میشه. در صورت اول اصالت الحقیقه محکم است بلا تعارض بینهما، تعارضی بین اینا وجود نداره، لذا که انه گفته یا این یا اون، عطف به او. اما در صورت دوم که علیت منحصره هم از راه اطلاق استفاده شود، اینجا باز هر دو از حجیت ساقط میشن و باید رجوع به اصول عملیه بشود. البته یک ذیلی هم کلام امام داره دیگه، حالا اون به اصطلاح ما مطرحش نمی کنیم و خواستید مراجعه کنید. اصل بیان ایشون در اینجا همینی بود که عرض کردیم، مناهج جلد 2 صفحه 165 و 166. خب حالا این راهی است که امام رحمت الله علیه در اینجا فرمودن و به نظر میرسه که خب در بین این راه‌هایی که ذکر شد میتوانیم به این راه اتکا بکنیم. منتها عنایت بکنید که این که ایشون تعارض را بین المنطوقین قرار داد، خود این یک نکته قابل توجهی است. به علاوه این که بنابر مبانی مختلف نتیجه در اینجا متفاوته و جمع بین این دو دلیل متعارض طبق هر یک از این مبانی یک نتیجه خاصی داره، خب این اجمالا فرمایش ایشون به اصطلاح قابل قبول و حرف درستی به نظر میرسه. منتها ما قبلا هم عرض کردیم که حق در مقام این است که مفهوم از راه اطلاق مقامی ثابت بشه. ما به راه‌هایی که برای استفاده مفهوم ارائه شده بود نوعاً اشکال گرفتیم، گفتیم حق در مسئله اینه که اطلاق مقامی اقتضای ثبوت مفهوم رو داره، به همون بیانی که در گذشته گفتیم. حالا میخوایم ببینیم آیا اگر از راه اطلاق مقامی مفهوم رو ثابت کردیم، این مسئله تعارض چگونه قابل حل؟ دقت کنید در کلمات امام رحمت الله علیه خب سخنی از این راه نبود. اطلاق مقامی معناش این بود که متکلم در مقام بیان چیزی است که شرطیت دارد. این در مقام بیان بودن و اینکه قیدی را ذکر نکرده، با توضیحاتی که ما دادیم اقتضا میکنه مفهوم ثابت بشه. حالا اگر ما این راه را برای اثبات مفهوم اتخاذ کردیم و پذیرفتیم، چگونه بین این دو قضیه میخوایم جمع بکنیم؟ فرض ما همینه، بین المنطوقین تعارضه. اینجا چگونه باید مسئله را حل بکنیم؟ ببینید اینجا یه وقت ما میگیم اساساً تعارض بین مفهوم و منطوقه که اون رو ما رد کردیم. به تبع امام ما هم میگیم تعارض بین المنطوقینه. در کلمات مرحوم آقای آخوندم همین بود. حالا راه و بیان ایشون اشکال داشت، ولی اصل این که تعارض بین المنطوقین اولا و به ذات، این یه مطلب صحیحی است. خب اگر ما قائل شدیم به این که تعارض بین المنطوقینه و البته به تبع تعارض بین المنطوقین، چه بسا بین مفهوم هم تعارض پیش بیاد، خب چگونه این تعارض رو حل بکنیم؟ خب اینجا گفتند که ما رفع ید از مفهوم میکنیم، میگیم یه مفهوم جمله اول داره، یه مفهوم جمله دوم. کلن از جمله، از مفهوم جمله شرطیه اول و از مفهوم جمله شرطیه دوم رفعیت میکنیم. علتش هم اینه که میگیم خب وقتی مولا جمله شرطیه دوم را ذکر میکنه یا شرط دیگری را به این ضمیمه میکنه، این معلوم میشه مولا و متکلم اساساً وقتی اون شرط قبلی را ذکر کرده یا الان که داره این شرط را ذکر میکنه، در مقام بیان ما و شرط نیست، اصلا در مقام بیان نیست. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه اگر در مقام بیان نباشه، دیگه اطلاق مقامی هم بله شکل نمیگیره. وقتی اطلاق مقامی شکل نگرفت، پس معلوم شد اصلا مفهوم ثابت نیست، پس مفهومی وجود نداره تا بخواد تعارض پیش بیاد. دقت فرمودید؟ خب این بر مبنای بعضی از بزرگان که تعارض را بین منطوق و مفهوم دیگری، منطوق یکی و مفهوم دیگری می دانند، این چه بسا قابل قبول باشه. بله اصل بحث اینه که خب ما چگونه بین این مفهوم ها جمع بکنیم، مفهوم یکی با منطوق دیگری. میگه در این فرض با وجود این که متکلم در مقام بیان ما هو شرط نیست، پس اصلا اطلاق مقامی وجود نداره، لذا اصلا مفهوم ثابت نیست تا ما بخوایم کار رو به تعارض بکشانیم و به نوعی بین اینها جمع بکنیم. این بله طبق فرض دیگر درسته، اما ما که میگیم تعارض بین المنطوقینه، چگونه این تعارض بین المنطوقین قابل جمعه؟ اینو باید چاره براش بیندیشه. خب اگر ما مفهوم را از منطوقها به دست بیاریم و بگیم اطلاق مقامی اقتضا میکنه هر یک از این دو علیت منحصره داشته باشه، اطلاق مقامی اقتضا میکنه خفاء الاذان علیت منحصره داشته باشه، اطلاق مقامی اقتضا میکنه خفاء الاذان علیت، خفاء الجدران علیت منحصره داشته باشه، خب بدیهیه که بین اینها تعارض پیش بیاد، بین علیت منحصره خفاء اذان برای وجوب قصر و علیت منحصره خفاء جدران برای وجوب قصر. و این علیت منحصره با اون دیگری تعارض میکنه. وقتی تعارض میکنن چون ترجیحی وجود نداره، بنابراین باید رجوع بشه به اصول عملیه. این به نظر میرسه در این مقام قابل قبول باشه. یعنی بنابر التزام به ثبوت مفهوم از راه اطلاق مقامی، چون ما تعارض را بین المنطوقین میدانیم، دیگه مثل بعضی ها نمیتونیم بیایم بگیم رفع ید از مفهوم میکنیم. ما بین المنطوقین تعارض وجود داره، باید این تعارض را حل بکنیم. و کیفیت جمعش هم اینیست که عرض کردیم، مثل بعضی از همون صحبتی که از قول امام هم اشاره کردیم، بین اینا تعارضه و تساکار به تساقط میکشه، لذا باید رجوع کنیم به اصول عملیه. الحمدلله رب العالمین.